سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بانوی نخست افغانستان میگوید اگر حکومت موقت تشکیل شود قانون اساسی و دستاوردهای 19 سال اخیر از بین خواهد رفت. مصاحبه اختصاصی با خانم رولا غنی بانوی نخست افغانستان را در همین برنامه میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
رئیس جمهور اشرف غنی به مشکلات افسران اردوی ملی در کندهار گوش داد. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگویند که در کابل با رهبران سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی مشوره ها را آغاز کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به کووید 19 مبتلا شده است. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با افسران اردوی ملی در کندهار ملاقات کرده و با مشکلات آنها گوش داد. قصر ریاست جمهوری افغانستان تصاویر این دیدارها را نشر کرده ولی نگفته که در این دیدارها روی کدام مسائل صحبت شده. آقای غنی امروز صبح به کندهار رفت و در آنجا با یک تعداد بزرگان قومی، نمایندگان مردم و مقامات محلی ملاقات نمود. محمد اشرف غنی در یک زمان به کندهار سفر می کند که در هفته های اخیر جنگ ها در این ولایت مخصوصا در ولسوالی ارغنداب و اطراف آن افزایش یافته. علاوه بر آن اخیرا والی کندهار و یک مشاور ریاست جمهوری گفتند که دور بعدی مذاکرات بین الافغانی در کندهار برگزار شود. اما این معلوم نیست که سفر رئیس جمهور اشرف غنی به کندهار به این موضوعات مربوط می شود یا خیر. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگویند که در کابل با رهبران سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی صحبت و مشوره را آغاز کردند. معصوم استانکزی رئیس این هیئت در تویتر خود نوشته است این مشوره ها راه را برای صلح و پایان جنگ در افغانستان باز میکند. هیئت طرف دیگر مذاکرات یعنی طالبان به پاکستان رفته و با مقامات این کشور صحبت کرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بعد از ملاقات با هیئت طالبان در اسلام آباد گفت
ہماری خواهش ہے کہ اس میں
ما امیدواریم که جنگ کاهش یابد، خشونت کم شود، ولی این مسئولیت صرف به طالبان راجع نمی شود. همه اطراف باید نقش خود را ادا کنند.
قصر ریاست جمهوری افغانستان خبر داد که شب گذشته صدر اعظم پاکستان عمران خان با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی تلفنی صحبت کرد. با گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، عمران خان در این تماس گفت کشورش تلاش دارد خشونت ها در افغانستان به اندازه ای کم شود که راه برای آتش بس باز گردد. برای رشد روابط تجارتی بین افغانستان و جمهوری های چک و سلواک به تازگی اتاق تجارت سه جانبه بین این کشورها تشکیل شد. در این مورد سفیر افغانستان در جمهوری چک به رادیو آزادی معلومات داد. شهرزاد آریوبی امروز در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت این گام به اساس خط مشی حکومت که میخواهد رابط اقتصادی را با کشورهای دیگر تقویه کند برداشته شده است. با گفته آقای آریوبی این اتاق تجارت موانع موجود را در راه تجارت با این دو کشور اروپایی شرقی از بین میبرد.
هدف این است که رابط بین این کشورها را چگونه تحکیم و تقویه کنیم. حکومت جمهوری چک از این کار با گرمی استقبال کرده و گفته است که می خواهد رابط با افغانستان را به سطح برساند که در گذشته داشت.
آریوبی می گوید آنها می خواهند برای قالین، میوه تازه و خشک، معدن و دیگر صنایع افغانستان در کشورهای چک و سلواک بازار پیدا کنند و شرکتهای این کشورها را تشویق نمایند که در بخشهای برق، زراعت و سکتورهای دیگر با افغانستان همکاری کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به کووید 19 مبتلا شده است. قصر ریاست جمهوری فرانسه در یک اعلامیه نوشته است معاینات مکرون 42 ساله زمان مثبت تشخیص شد که قبل از آن نشانه های ابتدایی ویروس کرونا در او مشاهده شده بود. به اساس گزارش ها آقای مکرون یک هفته در قرنطین امور کاری خود را به پیش خواهد برد. فرانسه فعلا 2,400,000 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. در این کشور بیش از 60,000 نفر از ویروس کرونا جان دادند. قبل از این در جمله رهبران سرشناس جهان بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شده بودند. و ایالات متحده آمریکا تایید کرده که حمله سایبری اخیر بر شبکه های این کشور تاثیر گذاشته است. در بیانیه مشترکی که دیروز 16 دسامبر از سوی FBI، اداره پلیس فدرال آمریکا، اداره سایبری و امنیت زیربنایی و اداره استخباراتی این کشور نشر شد، گفته شده که بازرسان برای درک کامل وضعیت در حال تحقیقند. در این بیانیه آمده که این اداره ها طی چند روز گذشته در مورد یک کمپانی حملات دامدار سایبری بر شبکه های آمریکایی آگاه شدند. این سه اداره دیروز همچنان در مورد این حملات سایبری به اعضای کنگره آمریکا اطلاع دادند. دایک داربن سناتور دموکرات پس از آن به شبکه خبری CNN گفت که این اقدام عملاً اعلام جنگ از سوی روسیه با آمریکا است. او گفت که به این حملات سایبری پاسخ جدی داده شود. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید اوایل هفته جاری سفرش به اتحادیه اروپا را ناتمام گذاشته و برای مقابله با حملات سایبری به آمریکا برگشت. آغاز این حملات در 13 دسامبر گزارش شد. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. بانوی نخست افغانستان می گوید در صورت تشکیل حکومت موقت دستاوردهای 19 سال اخیر از بین خواهد رفت. در مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با رولا غنی بانوی نخست افغانستان خواهید شنید.
طالبان در میز مداور نشیشتن، گپ نزدن. در گوش ما شنیدم که می گفتن که خانمای ناقص العقل و ناقص دین.
در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
مادر وقتی که دفتر می آید مانده نمی باشه، به ما یکان قصه می گه. یک قصهش بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم.
در پروگرام آشیانه هم می شنوید.
حالات روانی افغان ها فعلا خوب نیست. با یک جنگ عادی ساده می توانند که با یکی دیگه خود شلیک کنند و برای یکی دیگه خود صدمه برسانند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. رولا غنی بانوی نخست افغانستان می گوید اگر حکومت موقت تشکیل شود، قانون اساسی و دستاوردهای 19 سال اخیر از بین خواهند رفت. وی در یک گفتگوی اختصاصی امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان از حکومتداری آگاه نیستند. اما طالبان این گفته ها را رد کرده، بیبی گل غنی را ناآگاه خواندند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهناز نوری از کابل می شنوید.
بیبی گل غنی بانوی نخست کشور در گفتگوی ویژه امروز پنج شنبه به رادیو آزادی نگرانی خود را از بگومگوها درباره تشکیل حکومت موقت در افغانستان بیان کرد. او گفت با تشکیل حکومت موقت دستاوردهای 19 سال گذشته و قانون اساسی که حامی زنان است از میان خواهد رفت.
مشوره خانوما میشه که بلیاز خدا ایره نکنی. این بسیار خطرناک است. حکومت موقتی به اساس قانون اساسی نمیآید. از خاطر که دم بینش نیست. اگر حکومت موقتی میاید، این دستاورده از بین میره.
این در حال است که پس از آغاز گفتگوهای میان افغانان، هر از گاهی بحث‌های درباره ایجاد حکومت موقت زبان زد سیاسیون کشور شده است. اما این موضوع تاکنون از سوی هیچ یک حکومت افغانستان، جامعه جهانی و طالبان تایید نشده است و حکومت همواره آن را رد کرده است. رولا غنی در این گفتگوی ویژه با رادیو آزادی می افزاید که اساس فکر طالبان تا هنوز به گونه پیشین است و آنان از حکومت داری آگاه نیستند و از این رو نمی توانند حکومت داری کنند. بانوی نخست کشور می گوید حلقه هایی در عقب طالبان هستند که آنان را به برپا کردن حکومت اسلامی با تعریفی که طالبان دارند و تضعیف نظام کنونی افغانستان تشویق می کنند. اما او از این حلقه ها نام نمی برد. طالبان این گفته های خانم غنی را رد می کنند و می گویند گفته های او غیر مسئولانه است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، روز پنج شنبه به رادیو آزادی در یک پیام صوتی می گوید که او با ارزش های دینی و سنتی افغانستان بلد نیست و در این باره غیر مسئولانه گپ می زند. گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان در 22 ماه سنبله در دوحه آغاز شد و هر دو طرف پس از گفتگوها بر کارشوی آجندای اصلی توافق کردند. با آغاز این گفتگوها نگرانی ها از نتایج پایانی این مذاکرات و افغانستان پسا از این مذاکرات وجود داشته. این نگرانی ها بیشتر از همه در زنان تبارز داشته است. قشر که به باور شماره بیشترین آسیب را در چندین دهه درگیری در افغانستان دیده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رولا غنی بانوی نخست افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی بر چگونگی تأمین حقوق زنان در روند صلح این کشور، موضوع حکومت موقت، چگونگی روایت طالبان در مورد حقوق زنان و خشونت در برابر زنان بحث کرده. این مصاحبه ویژه را همکارم راتب نوری در کابل انجام داده است.
افغانستان در آستانه گفتگوهای صلح قرار دارد. به تازگی هیئت حکومت افغانستان پس از گفتگوهای چندین ماهه با هیئت طالبان از دوحه به کابل برگشتند. اما برای رسیدن به یک توافق احتمالی صلح، افغانستان چه قیمتی را خواهد پرداخت؟ به ویژه زنان، قشری که در چندین دهه گذشته با فراز و فرودهای زیادی دست و پنجه نرم کردند. این و چندین پرسش دیگر را با بانوی نخست کشور رولا غنی در میان میگذاریم. با ما باشید. بسیار تشکر رزی که فرصت دادین با وجود تمام مصروفیت هایی که دارین. آیا با رئیس جمهور آقای اشرف غنی درباره نگرانی های امنیتی امروزه شما صحبت میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول میخوام تشکر کنم از رادیو آزادی که مرا خواستن و اینمی ملاقات میکنیم. برای صاحب فکر میکنم که هر روز برایش یک راپور میاد. شما سوالتون بود که اگر سر از این گپ میزنیم، باید بفهمین که رئیس صاحب یک نفر بسیار مصروف است و ما که میبینمش البته در وقف نان، در شای صبح وقف نان از طرف شو، در نمی وقت آدم میخواه که یک کمی راحت باشه و سر مشکلات زیاد گپ نزنه. ما زیاد سر از یک گپ نمیزنیم، ولی معنیش نیست که ما احساس نمیکنیم و یکان دفعه نه تنها تأسف و رنج میبینین، ولی هم کار میشه. ما خودم بسیار کار میشم، چون جوانا هستن که میرن، رقم که گفتم اتون این جوانا یکی یکی مثل که اونا را هدف میگیرن و میخوان که البته ما بین جوانا یک احساس ناامیدی به آینده شود. منتها ما فکر نکنم که این بسیار دوام دار است.
در رابطه با زنها شما زیاد کار میکنین و دخیل هستین. وضعیت امروز زنهای افغانستان با 5 سال پیش اگر مقایسه بکنین تا چه حدی فرق کرده؟
تشکر که میگین که ما یک نقش داشتم. نقش ما بسیار مهم بود البته، ولی بسیار قاطع نبود. ما که اومدم، شما میفهمیم که رئیس صاحب میخواه که زنان افغان نقش داشته باشند در جامعه و که دوش دوش مردا کار کنه، از خاطر که برای طرفه کشور باید کلگی را کار کنه. ایطور است که او را تشویق، مرا تشویق کرد که دفتر واز کنم و خودم اجتماعی هستم، خوش دارم امرای مردم بشینم و گپ بزنم. و وقتی که مردم شروع کردن، خاصتا خانوما شروع کردن اومدن به دیدن ما، اونا خوش داشتن که یک ادرس دارن که میتونن، خاصتا خانوما، که چطور میتونن که در ارگ بیاین و در یک نفر که نزدیکه. البته یک اصطلاح ما میگم، من دروازه را واز کردم، واز کردم و تشویق کردم.
5 سال پیش فرق کردم؟
زیاد فرق کردم. در اول 5 سال پیشتر نمیفهمم که یادتون هست، خانوما سرسرک هیچ نمیدیدین، تانا شادری پوشیدن و بلب دیوال میرفتن، مثل که میترسیدن کدام چیز شوه. یعنی حالی که بیرون میریم، یک 2 هفته پیشتر یک سفیر زن اومده دیدن ما. او نو اومده بود در افغانستان و برای ما تبصیره کرد، گفت که والا ما قبل از اومدن چندین چیز خواندم و فکر کردم که وقتی که میایم هر چیز که ما خوندم اینمی هست، ولی وقتی که اومدم دیدم که نه، مثلا خانوما در هر جای هستن، خانوما در حکومت، در نهادهای حکومتی، در نهادهای جامعه مدنی، اونا سرسرک هستن، در بازار هستن، هر جایی که میریم.
خب در مجموع خشونت ها سطحش نگران کننده است به شما؟
اول باید یک چیز بسیار، دو چیز باید گفته شود. یکی که ما در چندین کشور ما زندگی کردم، خشونت علیه زنان متاسفانه یک پدیده که در تمام دنیا است، منتها منجا در افغانستان البته زیاد بود. علی چرا زیاد بود؟ ما تر کردیم چند دهات که جنگ بود. در وقت جنگ آدم عادی نمی باشه، رفتار آدم بسیار خشن باشد. فعلا انوز ما زیر تاثیر جنگ هستیم، فعلا زیر تاثیر خشونت هستیم، و این تنها ما بین مرد و زن نیستن، خشونت علیه اولاد میشه، خشونت علیه مرد و مرد میشه. این باید یک ذهنیت تغییر شود. ذهنیت بسیار وقت میگیره، آسان نیست.
فکر نمیکنین که در بعضی موارد شما میتونستین یک نقش بازی بکنین؟ مثلا در پیوند به آخرین ماده ای که در رابطه در کد جزا تغییر کرد در رابطه به زنا، ای بود که معاینات پرده بکارت باید صورت بگیره بر شکلش اما با رضایت دختر و حکم محکمه، آیا نمیشد که اینجا پادرمیانی بکنین و قناعت بتین که این مسئله کاملا از کد جزا حذف شوه؟ شما فکر میکنین که یک چیز معقول است؟
من نمیتونم بگویم چون ما در این میوازه هیچ وقت نبودم. ای باید امی زنان که در این میوازه هستن باید اونا گپ بزنن. از لحاظ اصولی دست به کرات فایده نداره، از خاطر که از لحاظ طبی اگر دکتر پرسان میکنی که دست به کرات چی نشان میده، میگه که هیچ نمیتونی نشان بتنه که بکرات است یا نیست، از خاطر که هر کس جانش فرق داره از کس دیگر، و همچنان به زنان همه تو رستک.
پس ای که وجود داره در افغانستان درست نیست دیگه؟
جای ما نیست که بگویم، جای ما نیست.
چرا سهیم بودن زنا در روند سال بسیار حیاتی است برای مردم افغانستان؟
بسیار مهم است که اونا بفهمن که چطور ای واز که علی دم نمی واز که اونا زندگی میکنن، که یک واز که دم بینش آزادی بیان است، دسترسی به خدمات صحی، تربیت، خدمات قضایی است، که اونا فهمیدن که ای باید حفظ کنن. و آیستا آیستا، من نمیگم از روز اول، من خودم آگاه نبودم، ولی از بحث های خانوما فهمیدیم که اینمی قانون اساسی است که در مبینش اینمی قانون اساسی یک مستند قانونی که پشتیبانی مساویت مبین هر افغان
باید حفظ شوه،
و که مرد و زن و تأمین میکنه امی خدمات و چیز. چرا علی خانوما میگن که ما قانون اساسی نمیخوایم که تبدیل شوه؟ از خاطر که یک دکا که این قانون اساسی تبدیل شوه، این امی حمایتشون از بین میره. اگر یک حکومت موقتی میاید، حکومت موقتی به اساس قانون اساسی نمیاید، از خاطر که دم بینش نیست. اگر حکومت موقتی میاید، ای دستورده از بین میره. و از او خاطر اونا بسیار بسیار چی دارن، بسیار بسیار اصرار دارن.
اگر طالبا در برابر آتش بس حکومت موقت پیشنهاد بکنه، مشوره شما به رئیس چی خواهد بود؟
مشوره خانوما میشه که بلیاز خدا ایران نکنی، ای بسیار خطرناک است. علی نمیفهمون که رئیس جوابشی میشه. امی رای ما گفتم، ولی نمیفهمم که او چی میشه.
روایت طالبان در آخر اندکی فرق کرده، گفته تمام حقوق زنان را میتمم در چوکات اسلام. برداشت شما از بیانیه چی است؟
شما رسانه هستیم. طالبان در میز مدور نشیشتن، گپ نزدن. در گوش ما شنیدم که میگفتن که خانم های ناقص العقل و ناقص دین. اونا هر چیز که میگن آه میکنیم. و یکی از خانمای یکم موسیم که در وقت طالبا بود برای ما گفته، والا اونا امیتور میگفتن در وقت میگفتن که برای تون دسترسی به تعلیم و تربیه، دسترسی به چیزهای صحی زیاد میگفتن، ولی هیچ نشد. ما امیدوار نیستم که میکنن اگر آمدن.
بعضی وقتا رئیس صاحب متهم میکنه بعضیا به فساد، به رسانه دامن زده میشه ای گپ. همو زمان شما چی احساس میداشته باشین در برابر اخباری که نشر میشه؟
احساس میکنم که هیچ وقت یک مثال است، یک اصطلاح است که در فرانسوی میگه نول نه پافت دان سون پی، که هیچ کس نبی نمیشه در کشور خود، که مردم قیمت نفر نمیشناسه تا که او از بین میره. رئیس صاحب بسیار یک آدم شکسته است. هیچ نمیگم که ما امیتور کردم، هیچ نمیگه که ثواب که ما امیتور هستم، هیچ چیز نمیگه. میگه که ما امی کار دارم و امی کار میکنم، امی چیز هست که مردم امیتور بفهمی نشانی میده. این امی مشکل خودشان هستک، مشکل ما نیستک و مشکل رئیس صاحب نیستک. مردم باید ارزش رئیس صاحب بفهمن. اینا چطور امی روابط ما با کشورهای مجاور چکا خوب شدن. سال کنین امی آسیا میانی فتح کرد برای ما بسیار علی، کلی تجارها میتونن امونجا برن تجارت کنن، نفرهای بسیار استفاده کردن از چیزهای و او این همی چیز که رئیس صاحب میخواه که اونا خوش دارن یا خوش ندارن و چیز دیها میکنن، ولی این کد 91 بسیار واضح هست که اونا طرح کردن از خاطر که نمیخواستن که کس تبصیره کنن سر چیز که در پارلمان شده بود. چون در پارلمان متاسفانه وقتی که برای تایید وزیرها اونا جمع شدن، پارلمان با یک سویه بسیار پایان کار کردن و یک میدان که اینا جرگه هستن، پلیسی جرگه هستن، باید احترامانا بحث کنین، مغز موضوع بفهمین چی کنین، اونا با یک میدان فروش و خرید تبدیل شدن. و این نمیفهمم که چطور مردم ایرا
در
گزینش کی را تایید کرده و کی را رد کرده.
دو خانمی که رد شد شما را جگرخون ساخت؟
جگرخون نساختم از خاطر که میفهمم که اونا میباشن پارلمان بگویا یا نگویا، ولی این نشان میده که اونا با کارشان وارد نیستن. از خاطر که امیجا برای وزارت امور زنان یک خانم که 35 سال فعال اجتماعی برای زنان است، کی پیدا میشه یک خانم رقمازی که بتونه این وزارت پیش ببره؟ با وزارت معرف یک خانم که خوبترین مکتب در کابل ایجاد کنه کی پیدا کنیم؟
شما گفتین باقی میمونه، اینا به عنوان سرپرست میمونن یا؟
نمیفهمم. شما میفهمیم که قبل از او وزیرها باقی ماندن، امی ربانی خوب وزیر چیز بود، خارجه بود، ماند چندین سال، قبلش سپانتا چندین سال مانده. اونا میخوان امیتور کنن بسازن، ولی ارزش پارلمان بسیار پایان آورد.
با عنوان آخرین سوال اگر مطرح کنم، یکی از دوسیه‌هایی که مربوط میشه بازم به زنا از آقای کرام الدین است که پس از اینکه دوسیه‌اش توسط فیفا مطرح شد و اتهام تجاوز جنسی نه تنها که اونا کشانیده نشدن اما نشست خبری هم برگزار کردن و خود برائت دادن. ده ای باره نگرانی شما چی بوده؟
کی را برایش
خود, خود آقای کرام الدین کریم نشست برگزار کردن که ما همی کار نکرده؟
لازم است که بیای محکمه حتما او گفته بود که باید یک چند سال در زندان باشه. او باید گرفته شده که در زندان باره.
تشکر خانم رولا غنی بانوی نخست کشور. سپاس از فرصت داد.
تشکر. زندان باشه.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را با خانم رولا غنی بانوی نخست افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که حکومت ایالات متحده برنامه تطبیق واکسین کرونا را برانداخته، تعداد مرگ و میر روزانه ناشی از این ویروس در امریکا به طور بی‌سابقه افزایش یافته. به اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز امریکا، مرگ و میر ناشی از همه ویری ویروس کرونا در امریکا دیروز به 3700 تن رسیده بود. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
250 هزار نفر دیگر در 24 ساعت گذشته در ایالات متحده آمریکا دیروز به ویروس کرونا مبتلا شدند. یک پنجم این موارد در کالیفرنیا تشخیص شد که شفاخانه های این ایالت را زیر فشار قرار داده است. همچنین آمار تازه ادامه افزایش وفیات را در ایالات متحده نشان می دهد که در 7 روز گذشته به گونه اوسط روزانه بیش از 2500 نفر بوده است. در کشورهای دیگر هم افزایش ابتلا و مرگ و میر بیماری ثبت شده است. در کره جنوبی در حالی که شفاخانه های این کشور از هنگام شیوع کرونا با بزرگترین موج افزایش ابتلا زیر فشار قرار گرفتند، امروز از رقم بی‌سابقه وفیات گزارش داد. ژاپنی‌ها هم در توکیو گفتند که سیستم خدمات صحی‌شان زیر فشار قرار گرفته است. در حالی که سویدن بیش از 500 مورد وفیات را در هفته گذشته گزارش داد، این کشور هم تلاش می‌کند که دومین موج انتشار شدید ویروس را زیر کنترل درآورد. جرمنی دیروز از 952 مورد وفیات گزارش داد. صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل قرار است امروز با مؤسس شرکت دواسازی بیونتک کنفرانس ویدیویی داشته باشد. بیونتک در جرمنی و شرکت فایزر در آمریکا واکسین کووید 19 را توزیع می کنند. امکان دارد که تطبیق این واکسین هفته آینده در جرمنی برا انداخته شود. اداره نظارت بر کیفیت دوا در اروپا گفته است که امکان دارد روز دوشنبه آینده، یعنی 8 روز پیشتر از میعادی که قبلا تعیین شده بود، تطبیق واکسین را اجازه دهد. فرانسه گفت که در 2 هفته آینده حدود 1.16 میلیون و در 2 ماه آینده 2.3 میلیون دوز واکسین را دریافت خواهد کرد. برنامه تطبیق واکسین در اروپا در حال با جدیت روی دست گرفته می شود که شمار وفیات در این قاره به تقریبا 500 هزار نفر رسیده است. اما تطبیق واکسین در بریتانیا، کانادا و ایالات متحده جریان دارد. اداره های نظارت بر کیفیت دوا واکسین را در این 3 کشور تایید کردند. تطبیق واکسین دیروز چهارشنبه در آمریکا برای 3 روز جریان داشت. جنرال گوستاو پیرنا، یک افسر اردوی آمریکا، گفت که صدها مرکز تطبیق واکسین در سراسر کشور بسته های ابتدایی واکسین را دریافت کردند. محموله های واکسین در حال انتقال به شفاخانه ها و مراکز صحی است. در مرحله اول کارمندان صحی واکسین می شوند. کهنسالان و افرادی که بیماری های مزمن دارند نیز در این مرحله واکسین می شوند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
بیست و به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه هم آماده نشر است. ساعت 5:30 شام حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با افسران اردوی ملی در کندهار ملاقات کرده و به مشکلات آنها گوش داد. آقای غنی امروز صبح به کندهار رفت و در آنجا با یک تعداد بزرگان قومی، نمایندگان مردم و مقامات محلی ملاقات نمود. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگویند که در کابل با رهبران سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی صحبت و مشوره را آغاز کردند. معصوم استانکزی رئیس این هیئت در توییتر خود نوشته است و این مشوره ها راه را برای صلح و پایان جنگ در افغانستان باز می کند. برای رشد رابط تجارتی بین افغانستان و جمهوری های چکسلواک به تازگی اتاق تجارت سه جانبه بین این کشورها تشکیل شد. در این مورد سفیر افغانستان در جمهوری چک برادی آزادی معلومات داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به کووید 19 مبتلا شده است. در این مورد قصر ریاست جمهوری فرانسه در یک اعلامیه خبر داده است و ایالات متحده آمریکا تایید کرده که حمله سایبری اخیر بر شبکه های این کشور تاثیر گذاشته است.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که سرخط چند خبر مهم را ارائه کرد. حال توجه کنید بس چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم مهناز نوری پیشکش میکرد.
تیم فوتبال ولایت خوست مقام اول لیگ قهرمانان 15 سال را که در ولایت خوست برگزار شده بود به دست آورد. عبدالفتاح واکمن مسئول فدراسیون فوتبال این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 5 تیم از ولایت‌های نورستان، لغمان، میدان وردک، پکتیا و خوست شرکت کرده بودند. این مسابقات از چند روز به این سو برای راهیابی به لیگ ملی تیم‌های 15 سال به راه انداخته شده بود و دیروز پایان یافت. مسابقات والیبال دیروز در ولایت لغمان برگزار شد. محمد عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 6 تیم برتر این ولایت شرکت کرده اند. در این حال احمد شاه یکی از مسئولان این مسابقات میگوید که امروز بازی نیمه نهایی میان 3 تیم برتر برگزار می شود. در خبر آمده است که بازی نهایی این مسابقات فردا میان 2 تیم پیشتاز انجام خواهد شد. و تیم فوتبال لیورپول تیم تاتنهام را دیروز در خانه خود 2-1 شکست داد. بر اساس گزارش‌ها گل اول را محمد صلاح در دقیقه 26 به نفع لیورپول انجام داد و گل دوم را در دقیقه 90 بابی فرمینو با ضربه سر به نتیجه رساند. در دقیقه 32 تیم تاتنهام نیز توانست توسط سون هیونگ مین یک گل انجام دهد، اما چانس دیگر تا آخر بازی به این تیم یاری نکرد و بازی 2-1 به نفع لیورپول تمام شد.
با پوزش خبرهای ورزشی را از همکارم نسیم شفق شنیدید. تا لحظات بعد پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن در گزارش همکارم عالم رحمانیار از جوزجان میشنوید که علاقمندی زنان و دختران به شطرنج در این ولایت افزایش یافته است.
جایی که ما شطرنج بازی میکنیم بانوان خیلی زیادی دیده میشه و بانوان
بلقیس دختر 16 ساله شبرغانی بهترین شطرنج باز شبرغان شناخته شده است. او متولد روستای یکباغ شبرغان است. از یک سال به این سو فعالیت خود را در حوزه شطرنج آغاز کرده است.
در نخست ایره یادآور شدم من اصلا علاقه به شطرنج نداشتم. وقتی که دیدم بعضی از همکارا شطرنج بازی میکردن من کم کم علاقمند شدم و خواستم که ازشون چیز را بیاموزم و وقتی که رفتم مراجعه کردم در پیش از اون که بخوام شطرنج یاد بگیرم احکام مشکل رقم بود برام. من گفتم من این بازی را نمیتونم.
بازی شطرنج در آغاز برای بلقیس خیلی دشوار معلوم میشد، اما حالا او قهرمان شطرنج در شهر خود شناخته شده است.
حالا به نحوی بگم خیلی علاقمندش هستم و واقعا یک بازی است که فکر ذهن انسان را به کار میندازه و این تنها یک بازی نیست بلکه یک ورزش ذهنی و فکری همچنان هست.
بلقیس حالا مقام اول مسابقات شطرنج زیر سن 16 ساله ولایت جاوزجان را در اختیار دارد. او امیدوار است روزی در مسابقات سطح کشور و جهان شرکت کند.
در آینده می‌خواهم یک قهرمان شوم که در سطح جهان بیرق افغانستان را بلند کنم.
بلقیس می‌گوید هرچند محدودیت ها در شرایط کنونی برای ورزش دختران بیشتر است، اما شطرنج بازی است که در چهار دیواری هم پیش برده می شود. قرار گزارش فدراسیون شطرنج جوزجان، حدود 50 شطرنج باز دختر با درجه عالی در این ولایت فعالیت دارند. شطرنج بازی دو نفری فکری است که در افغانستان به شکل شوقی از سابقه خاص برخوردار است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف میزنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که به جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث میگیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
اوسانه، بلوسانه، سی مرغک، دیگ خانه، آش پختم، دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستانها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه های زندگی آشنا می شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید و آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آیم مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یکان قصه میگه. باز یکان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه مرمو تو خواه می بره. یک قصهش بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را با کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه رو بطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرهایی هستن که قصه هایی رو بطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق‌العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا بایندشان با کار میگه. خب همه قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قصه رو نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهرم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمریش به من میگفت، یعنی خلاصش را کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از امو دوره من فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس در ذهن خود دارم که در مورد ازو بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند و آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات، و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که به شمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودکان می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک‌ها آدم منتقل کنه. کودک‌ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت‌های جداگانه دارن. از آغازین ماه‌های تولد یک کودک میتونه با نگاه‌های خود بخونه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتابخانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و این علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودن که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه به ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک میکنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن به جای برنامه های مبتذلی که میتونه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را به راه های منحرف سوق بده.
به باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه می گوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر می کنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها می تواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه می گوییم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از او خاطر قصه گفتن اگر قصه های جالب باشه و مطابق به روانشناسی باشه میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. امی فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستند و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودکان را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستند. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودکان کم کنه، کاهش بده و از این حالت کودکان را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستند، بیش فعال هستند یا لجباز هستند و به دفتر ما مراجعه میکنه. اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شود و ساخته شود تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف می‌زد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا نگهداری اسلحه در خانه کار درست است؟ بی‌توجهی خانواده ها در نگهداری اسلحه چی عواقب دارد؟ مسئولین دولتی در مورد مجوز قانونی سلاح چی میگوید؟ موضوع این برنامه آشیانه در مورد نگهداری سلاح است. خانواده هایی که سلاح دارند در نگهداری آن کدام اهتمامات را در نظر داشته باشند تا برایشان کدام مشکل خلق نگردد؟ در این رابطه گزارش، نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با سخنگوی وزارت امور داخله را نیز داریم. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، سلاح در مجموع از جمله وسایل نظامی می باشد که بعض از خانواده ها آن را به اهداف مختلف نگهداری می کنند. گاهی دیده شده که با اندک بی‌توجهی خانواده ها از این بابت حادثات جبران ناپذیر رخ داده است. به خصوص کسانی که به استعمال سلاح بلدیت ندارند و یا از آن می هراسند، ولی فرد نظامی خانواده که سلاحش را می آورد مجبور است که سلاح را در خانه بگذارد. قدسیه، باشندی خیرخانه کابل، به گفته خودش از بودن سلاح در خانه نفرت دارد، چون خیلی حوادث ناگوار را به بار می آورد. این که چگونه می گوید که با اسلحه‌ای که در خانه داشتن معیوب گردیده است.
اسلحه ایت نگاه کردنش اصلا در خانه خوب نیست که در خانه مردم اسلحه را بیاره نگاه کنن. یک وقت شوهرم کارمند خود بود، اسلحه داشت، اسلحه خود را اومد در خانه در سر میز موند، بچه هم گرفته شد، از نوی کش کردن ساتری مستی کردن. در خودم خور بدر در بین خود دعوا داشتم، مسن خود کش میکرد، مسن خود کش میکرد، میگرفت. دور خطا شدم، دویرم، رفتم از پیشون بیرم، در مسنای گرفتن فیل شد، در پای مرمی خورد. مرمیال به حساب چندین سال شد از این مسئله، پای مرمیالم اوگارست و نگرد یک ذره دیگه اولم لنگیده لنگیده میرم سعی را گشته نمیتونم. تاثیر نموز اصلی است که در خانه آورده بودن. قدر من از اصلا نفرت دارم که هیچ گفته نمیتونم.
نصیر، باشندی کارت نو کابل، میگوید در شرایط فعلی افغانستان عده‌ای از خانواده ها نظر به بی امنیتی مجبورند که سلاح را در خانه نگهداری نمایند. اما در حقیقت نگهداری اسلحه خطرات زیادی دارد.
اسلحه در پالوی ازی که یک چیز ضروری فعلا در شرایط فعلی جنگی است، لیکن باز هم خطراتش و آسیبایش بسیار زیاد است بر فامیل، چون ما همیشه از خانه میبریم مثل دیگه وسایل خانه واری بوده، خانه میمانه و در فامیلای کلان بزرگ اگر اسلحه نگهداری شود، دو برادر هم که فعلا چون اسلحه نیست، حالات روانی افغانا فعلا خوب نیست، با یک جنگ عادی ساده میتونن که با یکی دیگه خود شلیک کنن و یکی دیگه خود برای یکی دیگه خود صدمه برسانن.
باید گفت اطفال که بیشتر علاقمند به تفنگ و تفنگچند، بعضی اوقات که اسلحه به دست رسشان قرار می گیرد، بازیچه پنداشته و ضررهای را به خود و یا اطرافیان خود رسانیدند. بشیر متعلم صنف هفتم یکی از مکاتب شهر کابل قصه می کند که یک همصنفیش در اثر بازی کردن با سلاحی که در خانه داشتند از بین رفت.
مسلحه را خوش ندارم، بخطر که شلیک میشه کس با او میمره. دمی روزا یکم سنفی ما اینما تو تفنگچه پدر خود گرفته بود، پدرش در نظامی بود که گفته بود نکنه که مادرش گفته بود، گفته بود مرمی های زیر کشیدی، گفته بود تا او را تفنگچه را که در زمین زده بود شلیک شده بود، در گلونش خورده بود، سرش بر آمده بود، باز دونمو شهید شد. ما هم از نمی خاطر میترسم، اسلحه چیز بدی است، شلیک میشه با او کس میمره، قتل میشه.
خواجه مسعود باشنده چهاردهی کابل میگوید هیچگاه سلاح را در دست نگرفتم و اصلا خوش ندارم که به سلاح دست بزنم و در شرایط فعلی میبینم که بعض افراد با اسلحه اطرافیان خود را تهدید میکنند و حتی اشیاء قیمتی را به جبر و زور میدزدند.
52 سال عمر دارم، در این 52 سال اصلا سلاح را خودم شخصا در دست خود نگرفتیم. دیگه خودم هیچ اصلا خوش ندارم که در خانه‌م، در پیش اولادم سلاح باشه. از این خود ما هیچ چیز استفاده نمی کنیم غیر جنگ، جدل. هیچ وقت ما هیچ خوشی را ندیدیم. سلاح برای کسی است که یک در یک وطن، در یک جای می باشن، با او شکار میکنن، او علایده است. این سلاح دیگه یک آدم هر روز ما میبینیم که تو یک میل تفنگچه موبایل از پیش ما گرفته میشه، پول ما گرفته میشه. همین سلاح دیگه اگه سلاح نباشه چرا کسی موبایل ما رو گرفته؟ برای اونا اگه ما جنگ کن کده میتونیم، گرفتان میتونیم، اما سلاح در بغل گوش ما میگیرن میبرن هر چیز ما رو.
به باور آگاهان نگهداری سلاح در خانه اگر قانونی یا غیر قانونی است اشکالات خود را دارد. حتی استفاده از سلاح در هر گونه شرایطی که باشد با تدبیر و عاقلانه عمل شود تا پشیمانی را بار نیاورد. احمد باشنده کابل به این باور است که در نگهداری اسلحه باید زیاد مراقب باشیم تا کدام حادثه سو به میان نیاید و نکات مهم را به اعضای خانواده بفهمانیم.
بله، در شرایط فعلی افغانستان اگر پرسان شود هر خانه اسلحه وجود داره. اگر امنیت باشندای شهر و ولایت از طرف دولت تامین شود، باز در او صورت اسلحه نگاه کردن در خانه به نظر ما کار درستی نیست، بخاطر که زیاد مشکلات هم به بار میاره. او کسایی که در خانه نگاه میکنه باید از دسترس اطفال دور نگهداری شوه و در یک جای باشه که مسئول باشه. به بسیار احتیاط، دور از دسترس اطفال، از سیاسر، از دیگر نفرا، باید یک جای مسئول نگهداری بکنه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر عده‌ای از مردم را در رابطه با نگهداری سلاح در خانه داریم که مشنوید.
عبدالمرید هستم، یک تن از باشنده کابل. دیگه به نظر من خوب است که اگر کسایی که هیچ نگاه نکنه خوب است، بازم کسایی که در دهات زندگی میکنه به خاطر حیوانات وحشی اگر نگاه میکنن در جایهای معین نگاهش کنن. ما فعلا در شهر زندگی میکنیم، بوده باش ما زیست ما در شهر است، در خانه نگاه نمیکنیم.
نام عبدالحمید باشنده، اولسوالی کوهستان. نگاه کردن اسلحه اصلا خوب نیست، اما به حساب وظیفه و یا به کدام مشکلات دیگه که امنیتی داره که نگاه میکنه اسلحه را در خانه، مثل که من خودم دارم، کسایی که سلاح را نگاه میکنه باید به فن سلاح بفهمه که کدام کار خراب در خانه رخ نده یا در جایی که میکنه.
دوستان گرامی، آیا فرد نظامی که مجوز قانونی ندارد می تواند سلاح دست داشته خود را به خانه ببرد؟ در این اواخر سلاح غیر قانونی در خانواده ها موجود است. وزارت امور داخله در این زمینه چی می گوید؟ مردم عام در کدام صورت می توانند سلاح را در خانه نگهداری نمایند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که من مهری انوری با طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله انجام دادم با شما شریک می سازم. خب آقای آریان، آیا نظامی ها یا دولتی هایی که سلاح دارن می تونن گونا سلاح خود را در خانه ببرن، یعنی امو از نگاه قانونی می تونن سلاح خود خانه ببرن؟
کسانی که مقامات هستند، جنرال صاحبای ما، دیگروال صاحبای ما و در جای نظامی دارند، برای از اینا قانون اجازه داده که با محافظین و با سلاحهایی که راجستر شده است، اینا برای محافظت خود و خانواده خود بله سلاح را میتونن با خود حمل کنند و در خانه برای محافظت خانه شان. و کسانی که ملکی ها هستند و یا سکتور ملکی است، برای از اینا ما یک طرز عمل و میکانیزم دیگه داریم که اونا هم میتونن استفاده کنن، اما یک شرط وجود داره. شرطش این است که اونا وقت مراجعه میکنن برای رفع تعهدات امنیتی، 2 میل سلاح قانونی برشان راجستر میشه، 1 میل کلاشینکوف، 1 میل تفنگچه که او را باز قانون برشان وضاحت میده که یکیش برای محافظت شخصی خود و یکی را برای محافظت خانه میتونن استفاده کنن و اساس یک جواز کاری و از که جواز رسمی داره برشان داده میشه، اونا میتونن از این استفاده مشروع بکنن.
و در یه آخر تا جایی که دیده میشه، بسیاری ما میبینیم که اسلحه غیر قانونی یعنی هست در بسیاری خانواده ها که حتی بسیار حادثات از او بار میایه. در این مورد آیا وزارت امور داخله چی تصمیم دارد، چی میکنن با این قسم افراد؟
ما در قسمت سلاح های غیر قانونی در یک سال گذشته روزانه ما در این بخش کار میکنیم و در یک سال گذشته صدها میل اسلحه را ما از نزد افراد جمع‌آوری کردیم. کسانی که سوء استفاده میکردن از این سلاح ها، ما دوسیه هایشان رسمی ساختیم، اول سال انواری کردیم و نهادهای عدلی و قضایی بر اساس قانون برشان به لحاظ جرایم و به لحاظ جرمی وصف جرمیشان حکمشان صادر میکنن و این پروسه حقوقی و جزاییش است. و کسانی که ما بفاهم اینا سوء استفاده میکنن غیر قانونی سلاحشان، سلاحشان را میگیریم و دوسیه هایشان را به عنوان یک دوسیه جرمی روان میکنیم به نهادهای عدلی و قضایی. در این راستا باید خود خانواده هم متوجه باشن، اگر کسی سلاح غیر قانونی در خانه خود دارد، ما پروسه ها را در وزارت داخله ساده ساختیم. ما طرز عمل های بسیار ساده داریم که کسانی که تهدید امنیتی دارند، کاتگوری های مختلف هستند، اینا مراجعه میکنن، ما به اساس طرز عمل میبینیم که آیا اینا جای برای حمل سلاح برشان تعریف شده، سلاح که او امنیت شان به گونه مشروع تامین بکنه، تجار هستند، بعضیشان سرمایه گذار هستند، سکتور خصوصی هستند و مثل از اینا کاتگوری های مختلف. اما در صورت کسی نیازمندی امنیتی نداشته باشه، سلاح رو با خود نگهداری و پلیس متوجه شود، حتی خلاف قانونش و قطعی و امرایش برخورد میشه. ما خواهش ما از خانواده هم است که خودشان هم نقش خود در این راستا ادا بکنن، چون سلاح غیر قانونی در خانه یک تهدید است. برای رفع تهدید نیاز است که خانواده ها این را به خودشان به حکومت تسلیم کنند و او را سلاح خود به عنوان یک سلاح غیر قانونی یا قانونمند بسازند به اساس طرز عملی که ما داریم.
و همین قسم بسیاری از خانواده ها از این شکایت دارند که بعض ولگردا مثلا سلاح های غیر قانونی است. آیا در قسمت جمع‌آوری این سلاح‌های غیر قانونی شما چی پلان دارین که یک زرگک مردم بتونن آزادتر براین به بیرون؟ مثلا شام کس نمیتونه برای، چون اکثر کسا هستن که سلاح‌های غیر قانونی دارن. اونا
ما ده ها و صدها میل اسلحه از نزد افراد غیر مسئول به شمول انمی افرادی که اینا اخلالگر امن و نظم عامه هستند، یار ما تشخیص کردیم، بازداشتشان کردیم، سلاحشان ضبط شده و دوسیه‌هایشان رفته به نهادهای عدلی و قضایی و میال ده ها و صدها زندانی داریم که اینها به جرایم استفاده از سلاح غیرقانونی یا دزدی های مسلحانه دستگیر شدن.
آقای آریان، از شما یک جهان تشکر. ممنون. شنونده های گرامی، طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بود که در رابطه با مجوز قانونی نگهداری سلاح صحبت نمودند. برنامه آشیانه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.